بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بخاطر اینکه فردا راهپیمایی عمومی برای 13 آبان و خصوصا اعلام انزجار و نفرت از ظلم ظالمانه ارتش اسرائیل بر علیه مظلومین فلسطین راهپیمایی هست و دوستان دوست داشتن که شرکت بکنن و ما هم ان شاء الله حضور پیدا بکنیم، و لذا بحث فردا را عرض کردم که در فضای مجازی ان شاء الله داشته باشیم، درس تعطیل نشه، در این حال در اون حضور اعلام براءت و نفرت و انزجار از امریکا و اذناب امریکا و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بتونیم شرکت کنیم، در فضای مجازی این بحث را، بحث فقه و اصول را محضرتون عرض می کنم. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنیم شر اشرار را، ظالمان و ستمگران را به خودشون برگردونه، مردم مظلوم عالم را خصوصا فلسطین و غزه را نجات بده از شر اشرار این زمان. بحثمون در اصول، خاطر شریفتون هست که صورت‌های مسئله نقیصه سهویه را بحث می کردیم. عرض شد که صور مسئله 4 تا شد. یک صورت این است که برای دلیل مرکب عند نسیان الجزء اطلاق باشه نسبت به ما ادای منسی، و معناش این است که اون جزء منسی و فراموش شده هم ولو انجام نشه دلیل مرکب اطلاق داشته باشه، مطلوبیت اجزاء باقی مانده رو از اطلاقش استفاده بکنیم. عملا علی رغم اینکه یک جزئی منسی واقع شده، با اطلاق این دلیل مرکب باقی اعمال و اجزا که انجام شده صحیح خواهد بود. این یه صورت. صورت دوم این است که دلیل جزء منسی اطلاق داشته باشه و نه دلیل مرکب، به این معنا که این جزء منسی را در هر صورت شارع و آمر میخواد، چه نسیانن انجام بشه چه نشه، این جزء منسی مطلوب مولاست. نتیجه میشه که اجزای باقی مونده که انجام شده ارزش نداره و مجزی نخواهد بود. این هم صورت دوم. صورت سوم برعکس باشه، به این معنا که یکی دلیل جزء منسی اطلاق نداره برعکس صورت دوم، ولی دلیل اجزای باقی مانده اطلاق داره. پس بنابراین صورت اول این هست که هم دلیل مرکب اطلاق داشته باشه، هم دلیل جزء منسی اطلاق داشته باشه. صورت دوم این شد که دلیل جزء منسی اطلاق داشته باشه، دلیل مرکب اطلاق نداشته باشه. صورت سوم برعکس صورت دومه، دلیل جزء منسی اطلاق نداشته باشه، دلیل مرکب اطلاق داشته باشه. صورت چهارم این است که هیچ کدومشون اطلاق نداشته باشه. بنابراین این چهار صورت که توجه فرمودید، اینجا بحث ما یه دفعه در بینوان مقتضای دلیل اقتصادی، دلیل اجتهادی چیه؟ دیگر اینکه مقتضای اصل عملی چیه؟ پس بنابراین در سه صورت اول که اطلاق داشتند، یا هر دوتا اطلاق داشت، یا یکی اطلاق داشت دیگری نداشت، این بر اساس مقتضای دلیل اجتهادی بحثش رو عرض کردیم و عرض شد که صورت اول این بود که هر دوتا دلیل اطلاق داشته باشند، هم دلیل جزئیت جزء و شرطیت شرط و مانعیت مانع و قاطعیت قاطع اطلاق داره، چنانچه دلیل مرکب هم اطلاق داره. اینجا معنای اطلاق عرض کردم محضرتون، تکرار میکنم، معنای اطلاق در دلیل جز این است که یعنی این چه در حال ذکر چه در حال نسیان، این جز مطلوب مولاست، مولا از اون رفعیت نمی کنه حتی اگر نسیانن انجام نداده باشیم، یعنی مقوم طبیعت مأمورون به باشه. پس مقتضاش میشه که صلات با نسیان این جزء عملا باطل بشه. این معنای اطلاق دلیل جزءه. معنای اطلاق دلیل مرکب نسبت به ما ادای منسی این است که یعنی باقی مانده مطلوب مولاست، ولو اینکه یه جزء را ما نسیان کرده باشیم. به عبارت دیگر یعنی باقی مانده علارغم این که ما یه جزء را منسی کردیم، فراموش کردیم، باقی مانده مطلوب مولا هست. این هم این صورت اول بود. در این صورت گفتیم دوتا اطلاق با هم تعارض میکنن. مقتضای اطلاق دلیل جزء این است که بدون جز صلات واقع شده باشه صلات باطل باشه. مقتضای اطلاق دوم که اطلاق دلیل مرکبه، به اصطلاح این اگر اطلاق داشته باشه مرکب، معناش این است که ولو ما جز منسی را انجام ندادیم، بقیه را که انجام دادیم مطلوب مولاست، پس عمل صحیحه. این دوتا اطلاق با هم تعارض میکنن. خب دوتا اطلاق با هم تعارض بکنن، ما وظیفه‌مون چیه؟ نگاه میکنیم میبینیم که دلیل جز اخص است از دلیل مرکب. وقتی اخص شد میشه عموم خصوص مطلق. وقتی عموم خصوص مطلق شد، با دلیل جز به اطلاق و عموم دلیل مرکب تخصیص زده میشه. نتیجه این است که نمازی که بدون این جزء منسی انجام دادیم علل قاعده باید باطل باشه. خب این یک صورت بود، صورت اول بود. بر اساس به اصطلاح دلیل اجتهادی بخواهیم قضاوت بکنیم، در این صورت که هر دوتا هم دلیل کل مرکب اطلاق داشت، هم دلیل جز اطلاق داشت، دو تا اطلاق با هم تعارض کردن، تساقط نکردن، چون دلیل جز اخصه قید میزنه به دلیل به اصطلاح کل و مرکب، تخصیصش میزنه، در نتیجه این صلاتی که منهای جزء منسی انجام شده اون باقی مانده ارزشی نداره و صلات باید بگیم باطله. این بر اساس اون ادله اجتهادی و مقتضای قواعد اصولی باطله. ممکنه با دلیل دیگر نماز رو تصحیح بکنیم، مثل دلیل لا تعاد، اینها که به اصطلاح عرض کردیم محضرتون. صورت دوم این بود که دلیل جز اطلاق داره ولی دلیل مرکب اطلاق نداره. خب اینجا بس بنابراین دلیل جزشون اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چه در حال چه نسیان بشه به جا آورده نشه، چه در حال ذکر به جا آورده نشه، مطلوبیتش هست. پس باقی مونده را که انجام دادیم باطل میشه. این چنینه، نمیشه اکتفا کرد به سایر اجزا و شرایط مرکب که انجام دادیم، ولی این جز چون منسی واقع شده دلیلش اطلاق داره. یعنی چه نسیانن به جا نیاریم، چه عمدن به جا نیاریم، عملا اون باقی مونده مطلوبیت نداره و باطل خواهد بود. خب البته از راه‌های دیگه میتونیم ما این رو بر اساس مقتضای قواعد اولیه اصولیه چنین حکم به بطلان کردیم، ولی این صلات رو از طریق دیگر میتونیم تصحیح بکنیم. از طریق دیگر یکیش این که خب در حدیث رفع نسیان باعث میشه که واقعا این به اصطلاح رفع بشه، رفع واقعی را میرسونه. حدیث رفع نسبت به نسیان، نسبت به اکراه، نسبت به اضطرار رفع واقعی میکنه. وقتی رفع واقعی میکنه بنابراین عملا این جزئی که منسی واقع شده وجوب نداره در حال نسیان انجام نشده باشه. دلیل نسیان حکومت میکنه، مثل قاعده لا حرج و لا ضرر به عنوان ثانوی بر حکم عنوان اولی به اصطلاح حکومت میکنه، عملا نماز صحیح خواهد بود. یعنی جزئیت سوره منسیه مثلا سوره را در نماز به جا نیاورده باشیم، ولو در واقع این جزء نمازم باشه، ولی در صورت نسیان جزئیتش مرفوع هست، برداشته شده. همچنان که اگر اصرارن یا اکراهن به اصطلاح یک عملی رو ما ترک بکنیم برداشته میشه و باقی مونده اعمال صحیح خواهد بود. این صورت اول و دوم بود که عرض کردیم. صورت سوم این بود که اگر دلیل مرکب اطلاق داشته باشه به ماعدای منسی، یعنی شما چه این جز را که نسیان کردید، چه این جز باشه چه نباشه، دلیل مرکب اطلاق داشته باشه ولی دلیل جز اطلاق نداشته باشه، و چنانچه ظاهر لا تعاد الصلاه الا من خمسن الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، اینجا دلیل مرکب اطلاق داره، یعنی اجزا و شرایط دیگر را که انجام دادیم اگر سوره را ولو جزء نماز باشه نسیان کرده باشیم، حدیث لا تعاد میگیم باقی مونده را که انجام دادی صحیحه. بنابراین از حدیث لا تعاد استفاده میکنیم، حکم به صحت نماز میکنیم. پس توجه فرمودید که در این سه صورت رو خیلی روشن در جلسه گذاشتم اجمالاً محضرتون عرض کرده بودیم. این در رابطه با مقتضای دلیل اجتهادی بود. حالا میرسیم به بحث مقام دوم که مقتضای اصول عملیه چیه. فرض کنید که دلیل اجتهادی در دستمون نیست، بر اساس مقتضای اصول عملیه اگر چنانچه یک جزئی را ما مورد نسیان قرار گرفته به جا آوردیم، آیا اون باقی مونده را حکم به صحت بکنیم یا حکم به بطلان؟ مقتضای اصول عملی اختصاص در اونجای که در مقام دلیل اجتهادی نداشته باشیم. خب این همون صورت چهارم بود. صورت چهارم این بود که نه دلیل مرکب نه دلیل جز هیچ کدوم اطلاق نداره، واجب را انجام دادیم ولی یک جز نسیان واقع شده، منسی واقع شده. بعد از آنی که عمل را انجام دادیم به اصطلاح این متوجه شدیم که عجب این جز را ما فراموش کردیم. اینجا علل قاعده حکم به صحت نماز میشه، مورد مجرای براءت هست چون دلیل اجتهادی نداریم، نه در دلیل مرکب نه در دلیل جز اطلاقی در کار نیست، دلیل اجتهادی نداریم. اینجا عملا حکم به صحت صلات میشه. چرا؟ چون در واقع از دو حال خارج نیست، یا این جزئیت مطلقا مطلوب مولاست پس اعاده نماز و لازم میشه، یا اختصاص داره به حالت ذکر، کفایت میکنه منهای این منسی بقیه را که انجام دادیم. پس بنابراین اینجا تردید داریم. مرجع تردید ما بین دو تا امره، یا شک میکنیم، یعنی شک میکنیم در ثبوت این جزئیت جز در حال نسیان و عدم نسیان، و با وجود این شک مرجع اصل براءت خواهد بود. پس تا اینجا روشن شد که به اصطلاح در حکم دو صورت اول بطلان و لزوم اعاده بود اگر حدیث رفع نبود، حدیث رفع نسیان، چنان که حکم دو صورت آخر صحت نمازه به خاطر جریان براءت از جزئیت جز و شرطیت شرط. اینجا منتها یک اشکالی وجود داره که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه و غیر ایشون در کلماتشون آوردن، و اون اشکال این است که رفع جزئیت یا رفع شرطیت، یعنی رفع وجوب جز یا وجوب شرط به رفع نسیان یا با رفع ما لا یعلمون، به عمل ناقصی که انجام دادیم صحت را نمیتونه افاده بکنه، مادامی که امر به ما ادای منسی تعلق نگرفته باشه. پس صحت این نماز در گرو این است که امر به ما ادای نسیان تعلق گرفته باشه. خوب عملا این امر ممکن نیست، چون تکلیف ناسی و ایجاب عبادت بدون این جزء منسی ممکن نیست، چون خطاب به عنوان ناسی نمیتونه تعلق بگیره. ولذا اگر بهش بگن یا ایها ناسی، فورا ملتفت میشه، از ناسی بودن خارج میشه، به ذاکر بودن تبدیل میشه. پس حکم ثابت به عنوان اولی در حق ناسی فعلیت پیدا نمیکنه، چون نمیشه تکلیف و امر به او تعلق پیدا بکنه. وقتی که امر بهش تعلق پیدا نکنه، امر به آقای ناسی توجه نمیتونه بکنه که آقای ناسی شما فلان جزء را فراموش کردی، اون بقیه را انجام بده. به ناسی خطاب ممکن نیست تعلق پیدا بکنه. این است که عملا اینجا چنین اشکالی به وجود میاد، یعنی با وجود این که امر محرز بشه که به ما ادای منسی امر تعلق نمیتونه بگیره، نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. این چنین مسئله، مگر اینکه کسی بیاد بگه که احتیازی به احراز امر به ما ادای منسی نداریم. وقتی که دلیل مرکب نسبت به اجزای باقی مونده اطلاق داشته باشه و برای دلیل جز اطلاق نباشه، بنابراین چنانچه در صورت سوم همینطوری بود، اینجا معنای اطلاق دلیل مرکب این است که سقوط وجوب منسی و نیاوردن این منسی در حالت نسیان به مطلوبیت اجزای باقی مونده اخلال وارد نمی کنه، چون اونا مطلقا مطلوب مولا هستند، چه منسی باشون باشه چه نباشه. پس این ملازم این است که امر به آقای ناسی تعلق گرفته، ولی اون که خطاب به ناسی ممکن نیست، ولی امر تعلق گرفته به اون. پس احتیاط به احراز امر به ما ادای منسی فقط در اون سه صورت که ذکر کردیم، صورت اولا و ثانیه و رابعه، به حال خودش به اصطلاح خواهد بود. پس بنابراین این اشکالی است که شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده. مرحوم آخوند خراسانی برای تصحیح تعلق امر به ما ادای منسی دو وجه ذکر کرده. توجه داشته باشید که وقتی که جزئی را ما فراموش کردیم، بقیه اجزا و شرایط مأمورون به را آوردیم، اگر امر به این آقای مکلف به ما ادای منسی تعلق بگیره، میتونیم بگیم ما ادای منسی را که آورده عمل صحیحه. اون وقت چگونه این امر را ما درست بکنی؟ چون خطاب به ناسی که نمیتونه، ممکن نیست. مرحوم آیاخون فرموده با دو وجه میشه اینجا امر را نسبت به ما ادای منسی درست کرد. امر اولین است که ایشون فرموده واجب در حق ذاکر و ناسی ما ادای منسی، به اصطلاح واجب در حق ذاکر و ناسی ما ادای منسی هست و اختصاص ذاکر به خطابی که مخصوص باشه به این ذاکر و جزء منسی را به گردن ذاکر بتونیم بذاریم، محظور این است که ناسی را به خطاب نمیتونیم اختصاص بدیم. و این زمانی است که واجب در حق ذاکر و ناسی چیزی است که عمل به اون تقوم پیدا میکنه، یعنی ارکان خمسه. بعد تکلیف میکنه خصوص آقای ذاکر را به بقیه اجزا و شرایط، و این نسبت به حدیث لا تعاد و صلاح الا من خمس نتهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود بعید نیست. بنابراین میشه امر این سنینی را به آقای مکلف متعلق بکنیم، یه امری به گردن او بگذاریم که منهای این جزء منسی اعمال دیگر متعلق امر قرار بگیره و مطلوبیت داشته باشه. و مرحوم آیاخون میفرماد این بعید نیست، ولو اینکه اذعان به این معنا متوقف هست به یه دلیل قاطع، ولی چنین دلیل قاطعی رو ما نداریم. اما میشه چنین تصوری کرد و امر مولا را به تمام اجزا و شرایط منهای این منسی به گردن آقای عبد متعلق بکنیم، درست بکنیم. ولذا مرحوم آی آخون میفرماید که وقتی که مولا خطاب را متوجه کرد به مکلف به نحوی که عمومیت داشته باشه، این خطاب هم ذاکر و هم ناسی هر دوتا را بگیره، اینجا دلیل به اصطلاح دیگری که دخالت بکنه در حق ذاکر ما چنین دلیلی نداریم. پس بنابراین امکان تعلق امر به ماعدای منسی ثبوتاً ممکنه، اشکال میشه که خب اثباتاً چنین تعلق امری را نمیشه ثابت کرد، چون ناسی قصد کرده اون امری را که متوجه هست به ذاکر و متعلق شده به منسی و غیر منسی، با اینکه امری که متوجه به ناسی شده امر متعلق به ماعدای منسی هست. پس اونی که قصد کرده آقای ناسی امر ناسی نیست، چون امر تعلق پیدا کرده به همه اجزا و شرایط، و اونی که امر ناسی هست منهای اون منسی اونو قصد نکرده. این اشکال اینجا مرحوم آقای آخوند، کلام مرحوم آقای آخوند داره. در جوابیشون فرموده که ناسی اولا و به ذات قصد کرده اون امری که فعلا به او متوجهه، منتها خیال میکنه که امر متوجه به او همون امری است که متوجه به ذاکره، اما از حقیقت مطلب غافله و این ضرری نداره، اشکالی نداره. شبیه این مسئله میمونه که مثلا شما رفتید به یک امام حاضری که در مسجد مشغول نماز هست اقتدا کردی، جدی اقتدا کردید به امام جماعت، منتها شما خیال کردید که این زیده، بعد از آن که نماز تمام شد فبانه که زید نبوده، امر بوده، در حالی که شما زید را قصد کردید و به او اقتدا کردید. اینجا نمازش چطوریه؟ نماز محکوم به صحته. چرا؟ چون مقصود واقعی این آقا اقتدا به امام حاضره، حالا زید باشه یا امر باشه، موندا در تطبیق غفلت کرده، فکر میکرده زیده، نیت کرده به زید اقتدا بکنه، اما در واقع ایشون به امام حاضر نیت کرده و حالا زید باشه یا امر باشه، ولو ایشون غفلت کرده زید را نیت کرده، ولی ایشون امام حاضر اصل نظرش بود. در ما نحنفی هم مرحوم آقای آخون می فرماید که آقای ناسی نیت اولیهش اون امر واقعی است که چه به ذاکر چه به ناسی اونو نیت کرده، ولو اینکه در مقام عمل و تطبیق غفلت کرده، منسی را به جا نیاورده، نماز اشکال نداره، نباید داشته باشه. شبیه همون اشتباه در تطبیقی که در به پیش نماز حاضر اقتدا کرده به گمان این که زیده، فبانه که زید نبوده امره. خب این در واقع عمدتا نظرش اون حاضر بود، پس امر اینجا وجود داره و در نتیجه این اجزای باقی مانده را انجام داده، مشکلی نیست، نماز صحیح میشه. همچنان که امام حاضر را فکر میکرد زیده، فبانه که امر بوده، چطور اینجا صحیحه اونجا هم صحیح باشه. پس امر با این بیان متعلق شده به اون مجموعه اجزا و شرایطی که به جا آورده، ولو اینکه فکر میکرد منهای این منسی متعلق امره، و منتها در تطبیق عملا اون کلی را و اون عنوان صلات را قصد کرده، صلات عملا صحیح میتونه باشه. این یه راه حلی است که مرحوم آقای آخوند امر متعلق به مأمورون به را منهای اون منسی، ایشون میگه میتونیم این چنین درست کنیم. راه حل دوم، مرحوم آقای آخوند میفرماید که خطاب متوجه به ناسی میتونه بشه، منتها نه به عنوان ناسی، بلکه به عنوان عامی که ملازم ناسی هم میشه. مثلا چطور مولا بگوید که ایها البارد مزاجا سل کذا، این کسی که شما سرد مزاج هستی، مثلا برای شما فلان عمل ضرر داره، این سنی شما نماز بخون. یا به عنوان خاص بگه که آقای زید سل کذا، ولی لذا اجزا را ذکر بکنه، سوره را که منسی هست اونو ذکر نکنه. مرحوم آقای آخوند اشاره میکنه به این جواب، میگه که متوجه میکنه آمر به ناسی به یک خطابی که مخصوص آقای ناسی هست به وجوب عملی که خالی از اون منسی هست. به عنوان دیگر، به عنوان عام یا به عنوان خاص، نه به عنوان ناسی که شما بگید خطاب به ناسی عملا ممکن نیست، محال، یعنی به ناسی ما خطاب بکنیم، چون تا بگیم ناسی فورا اون عنوان ناسی منقلب به ذاکر میشه. پس با این بیانم میشه خطاب را متوجه ناسی بکنیم، منتها نه اینکه اسم بیاریم ناسی، یه عنوان دیگری بیاریم، عملا این ناسی هم مشمول خطاب باشه، امر متعلق به اون اجزا و شرایط منهای منسی بشه، به گردن ناسی هم گذاشته بشه، ولو عنوان ناسی ذکر نشده باشه. پس امر متعلق میشه به بقیه اجزا و شرایط منهای منسی. وقتی امر متعلق شد، همون امر قصد شده و اجزا و شرایطی که منهای منسی واقع شده امر داره و اشکالی نخواهد داشت. منتها این جواب به اصطلاح قابل اشکال هست و اشکال شده به این راه حل مرحوم آیه آخوند رحمت الله تعالی علیه، چون این صرفا یک خیال واقعیت نداره، چون وجود خطاب شخصی در شریعت ما نداریم، اما عنوان عمومی که مطرح شده این ملازم با ناسی نیست. نمیتونیم ما امر را طوری توضیح بکنیم که متوجه به ناسی هم بشه. بنابراین خیلی قابل دقت هست که مطلوب در این مقام ما اثبات تعلق امر هست به ما ادای ناسی تا حکم بکنیم به صحت صلات ناسی و اعاده به آقای ناسی لازم و واجب نباشه بعد از آنی که رفع نسیان شد ازش. این دو جوابی که مرحوم آقای آخوند فرموده نمیتونه این را اثبات بکنه، چون ما به شخص افراد که شارع خطاب نفرموده، نمیتونیم با این دو راه حلی که مرحوم آقای آخوند فرمود خطابی را متوجه به مکلف بکنیم شامل ناسی هم بشود ولو اسم ناسی را هم نیاورده باشه. نهایت چیزی که راه حل های دو جواب مرحوم آقای آخوند درست میکنه امکان تعلق امره و محال نبودنه، اما آیا واقع شده این چنین چیزی تا صحت صلات رو ما نتیجه بگیریم؟ این است که نمیشه با این دو راه حلی که مرحوم آقای آخوند برای تصحیح امر که متعلق بشه به آقای ناسی و اعمالی که ناسی انجام داده اجزا و شرایط منهای منسی را امر داشته باشه و صلات صحیح باشه. این است که جواب سومی اینجا مطرح شده که مرحوم آیت الله لزمای بروجردی و همچنین امام خمینی قدس سرهما مطرح کردند، خلاصه جواب این راه حل این دو بزرگوار را عرض می کنیم تا ببینیم که تعلق امر با یک خطاب طوری باشه که شامل ناسی هم باشه و ناسی منهای منسی اعمالی را که انجام داده تصحیح بشه. جواب این دو بزرگوار این است که ناسی احتیاج به خطاب خاصی نداره که مولا و آمر ناسی را به عمل خالی از منسی به اصطلاح متعلق خطاب قرار بده، نه، بلکه ذاکر و ناسی مثل مکلفی است که حاضر، مسافر، صحیح یا مریض. فرض بفرمایید کسی میخواد نماز بخونه، یکی حاضره 4 رکعت میخواد نماز ظهر بخونه، یکی مسافره 2 رکعت میخواد نماز ظهر بخونه، یا یکی صحیحه ایستاده نماز میخونه با رکوع کامل با سجدتین کامل، یکی مریضه نشسته نماز میخونه. خب اینا همشون حاضر، مسافر، صحیح و مریض محکوم هستن به نفس خطابی که موجه شده، متوجه شده به ذاکر. خب چنانچه مسافر و مریض محکوم به نفس خطابیه که چطور به مسافر که خطاب ویژه نشده، به مریض که خطاب ویژه نشده، همون خطابی که به حاضر و صحیح متوجه شده همون خطاب به مسافر و مریض هم متوجه شده. همه اینها با اراده استعمالیهی که به صلاتی که جامع تمام اجزا و شرایط باشه، کل اینها یعنی ذاکر، ناسی، حاضر، مسافر، صحیح، مریض، همه اینها عنوان مکلف را دارند و مولا امر به صلات که می کنه امر به صلات جامع تمام اجزا و شرایط که در نماز 4 رکعتی هست خطاب کرده. در اراده استعمالی صله اقم صلات که مولا فرموده به مکلف، مخاطب مولا، در اراده استعمالی عنوان مکلفی است که جامع تمام اجزا و شرایط را به در عمل، در مقام عمل به وجود بیاره. هیچ فرقی نمی کنه بین ناسی و ذاکر، بین مسافر و حاضر، بین صحیح و مریض. این 6 عنوان را ذهن شریفتون داشته باشید: ذاکر و ناسی، مسافر و حاضر، صحیح و مریض. خطاب شده به اینها چه خطاب شده؟ یه نماز جامع اجزا و شرایط در نماز ظهر ازشون خواسته شده. این اقم صلات اراده استعمالی همه را به طور مساوی شامل شده. اما در اراده جدیه نه، در اراده جدیه مسافر و مریض و ناسی محکوم هستند کمتر از اون اجزا و شرایطی که حاضر و ذاکر و صحیح انجام میده. مسافر 2 رکعت میخونه، مریض نشسته میخونه بدون قیام، بدون رکوع. این سنینه ناسی فراموش کرده، سوره را به جا نیاورده. در اراده استعمالیه مشترکاً مورد خطاب همگانی یکیست خطابش، اما در اراده جدیه نه، در اراده جدیه مسافر و مریض و ناسی به اقل از اجزا و شرایطی که آقای ذاکر داره، آقای حاضر داره، آقای صحیح داره، اقل از اونها رو انجام میده. این است که بنابراین این به اصطلاح جواب یه چیز بیشتر متعلق امر واقع نشده و اون امر واحد متعلق است به اون عنوانی که جامع اجزا و شرایط هست. مجرد از اون موانعی که وجود داره، مریض مانع وجود داره، قیام نمیتونه بکنه، مسافر مانع داره، دو رکعت کم باید بخونه، ناسی مانع داره، سوره یادش رفته، بر حسب اراده جدیه امر متعلق شده به عنوان جامع اجزا و شرایط، مجرد از این موانعی که کم و کسرهای درش هست، در مسافر، در مریض، در ناسی. این چنینه. اما اراده جدیه مولا اینجا چیه؟ اراده جدیه تعلق گرفته در حق مسافر، در حق مریض، در حق ناسی به اقل از اون اجزایی که شخص حاضر، شخص صحیح و شخص ذاکر که نسیان نداره انجام وظیفه بکنه. شبیه اون استثنای دو رکعتی که در مسافر هست و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. اینجا لفظ ان تقصروا من الصلاه دلالت میکنه که مسافر محکوم هست به همون امری که به حاضر متوجه شده، منتظر ایشون باید قصر بخونه. نظیرش در مریض و ناسی هم همینطوریه. یعنی اون چه که جمع میکنه مریض و ناسی را اون معذور بودنه. دلیل دلالت کرده که اون جزء حرجی برای مریض برداشته شده، جزء منسی از ناسی برداشته شده و مرجع این برداشته شدن در حق به اصطلاح ناسی و مریض و مسافر این استثنایی است که در حق اونها واقع شده، بدون اینکه این استثناء اصل امر را زیر سوال ببره، یه امر دیگری که خالی از این عذرها باشه جدید مولا صادر بکنه. نه، مولا امر را از اول برده، متوجه مکلف کرده، یک صلات جامع جمیع اجزا و شرایط و منهای موانع و قواطع. این چنینه. بنابراین این امری که متعلق به مرکب شده دعوت میکنه جمیع اصناف رو. خوب دقت بفرمایید، این بیان مرحوم سید بروجردی و به تبع اون حضرت امام، که البته حضرت امام هم شاگرد آقای بروجردی بوده، حالا ممکنه تابع استاد شده یا خودش نظر مستقلی ابراز فرموده. امری که متعلق به مرکب هست به نام صلات، جامع جمیع اجزا و شرایط و منهای موانع و قواطع، جمیع اصناف را دعوت میکنه به عنوانی که امر به اون تعلق گرفته، این اقم صلا، این صلو، منتها با اراده استعمالیه. اراده استعمالیه تمام اصناف را در جمع زیر چتر خودش میگیره، هم حاضر را هم مسافر را، هم صحیح را هم مریض را، هم ذاکر را هم ناسی را. این چنینه. منتها دلیل خارجی دلالت میکنه که اراده استعمالیه با اراده جدیه در بعضی از اجزا تطابق نداره، چون یک عنوانی عارض شده که مانع از امتثال اون جمعی اجزا شرایط هست. مثلا مرضی وجود داره در آقای مصلی نمیتونه با قیام انجام بده، نمیتونه با رکوعی که شخص صحیح و سالم انجام میده، یا شخص ناسی فراموش کرده سوره را مثلا. اینجاست که به اصطلاح دعوت امر نسبت به مریض، نسبت به ناسی، نسبت به مسافر عقلن ساقط میشه، ولی در این حال دعوت امر به اجزای باقی مونده سر جای خودش هست، چون امر دعوت به عنوان میکنه و اون عنوان یه امر مقول به تشکیکه، اون عنوان به جامع صدق میکنه، جامع جزء منسی یا اون جزئی که مریض نمیتونه به جا بیاره. بنابراین دعوت امر به باقی مانده اجزا و شرایط مشروط هست به دعوت امر به اون اجزای منسیه، اجزایی که مریض نتونسته بیاره، ناسی نتونسته بیاره، مسافر نتونسته بیاره، برای اینکه اون عنوان صلات به هر دو فرد از صلات صدق میکنه. صدق عنوان صلات بر صلات به اصطلاح صلات مکسوره که قصر خونده میشه فرقی نمیکنه، همچنان که این عنوان صلات صلات مکسوره را به اصطلاح شامل میشه، صلات تام را هم شامل میشه. همچنان که صلات شخص صحیحی که قیاماً نماز میخونه، اون شخص مریضی که قعوداً نماز میخونه به اونم شامله. نمیتونیم بگیم که نه خیر، اولویت وجود داره، صلات عنوان صلات قائماً نماز خون رو بیشتر شامل میشه تا قاعدن نماز بخونه، نه. یا اونی که حاضرن نماز میخونه اولویت بیشتری داره عنوان صلات به اون کسی که عنوان مسافر را داره، نه. این به اصطلاح عنوان صلات چه در اراده جدیه چه در اراده استعمالیه، عنوان صلات جمیع اجزا و شرایط و اینها را میگیره. عنوان صلاتی که به گردن مکلف صلات رو به عنوان مأمورون به قرار میده، این عنوان صلات همچنان که شخص حاضر که 4 رکعت میخونه، شخص مسافر هم که 2 رکعت میخونه، عنوان هر دوتا را میگیره. نه اینکه نه، چون این 4 رکعتی میخونه اون 2 رکعتی اولویت با اون 4 رکعتی است، نه، عنوان صلات فرق نمی کنه. یا عنوان صلات اون کسی که مثلا 12 جزء را انجام میده، ولی اون کسی که ناسی نسیان کرده 2 جزء را فراموش کرده، عنوان صلات اون 12 جزء را اولویت درجه 1 میده، به اونی که 2 جزء را فراموش کرده اولویت درجه 2. نه، اینطوری نیست. خیلی بیان حکیمانه‌ای هست که مرحوم محقق بروجردی و امام خمینی رحمت الله تعالی علیهما می‌فرماید که پس بنابراین ما چه در ذاکر، چه در ناسی، چه در مسافر، چه در حاضر، چه در صحیح، چه در مریض، عنوان صلات همه اجزا را، چون اجزایی که انجام می شود، چون اجزایی که احیاناً یکی دوتاش فراموش شده، چون اجزایی که به خاطر مسافرت